الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. صاحب کفایه بحث براءت و اصول عملیه را این گونه شروع کرده است، فرمودن المقصد و صابع فی الاصول العملیه و هی التی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر بدلیلن. صاحب کفایه بر ممشای خودشان که علم اصول را اینجور معنا کردن، هوال علم به قوانین تعرف به ها یا تقع و نتیجت ها فی طریق استنباط. به نظرشان این تعریف شامل اصول عملیه نمی شد، لذا جمله ای را اضافه کردن او ینتهی الیها المجتهد فی مقام العمل. این کلمه را اضافه کردن تا تعریف علم و اصول جامع باشد و شامل اصول عملیه هم بشود. بر همین اساس وقتی اصول عملیه را شروع کرده ان، فرمودن و هی التی اصول عملیه التی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر بدلیلن. یعنی در مقام عمل دلیل اجتهادی ندارد، مجبور است به اصل عملی پناه ببرد مجتهد. این مطلب بر ممشای صاحب کفایه است. اما اگر ما در تعریف اصول کما ذکرنا فی اول البحث گفتیم که علم اصول علم قانون گذاری است، اختصاص به فقه ندارد و اختصاص به مکتب و مرام خاصی ندارد، علم اصول علم قانونگذاری است، قانونگذاری شامل اصول عملیش هم می شود، فرقی نمی کند. اگر این بود، یا اگر گفتیم ما یقع و فی طریق الاستنباط و مراد من از استنباط اعم باشد از استنباط حکم واقعی یا حکم ظاهری، چنان که دیروز اشاره کردیم، نوبت به کلام صاحب کفایه که ینتهی الیها المجتهد باشد نمیرسد. علی کل حال یا کلام ایشان رو میپذیریم یا مهم نیست. بعد فرمودن والمهم منها اربع. مهم از این اصول عملی چهار چیز است: استصحاب است و براءت است و اشتغال است و تخییر. دیروز گفته شد به این که ما اصالت و طهاره هم داریم، قاعده صحت هم داریم، قاعده فراغ و تجاوز هم داریم. اونها هم اصولی هستن که ما ازش استفاده می کنیم در طریق استنباط و نتیجهش در طریق استنباط هم واقع می شود. اونها چی؟ اونها جز اصول عملیه نیستن. می گوییم این مباحث را، یعنی قاعده طهارت را، قاعده تجاوز و فراغ را، قاعده اصالت و صحه را و امثال ذلک در طریق استنباط قرار میگیرن، قبول دارین. اما چرا در اصول از اونها بحث نشده است؟ به دو دلیل. به هر دو دلیل صاحب کفایه اشاره کرده است. اولا این قواعد قواعدی است که از مورد تسلیم علماست و به تمام قابل قبوله، اصلا اختلافی در اونها نیست تا ما مورد بحث قرار بدیم. بله در اصل براءت اختلاف است. اصحاب الاخباریین میگویند باید احتیاط کنی، به روایات احتیاط عمل کن. اصولیین میگویند براءت جاری کن. اینجا اختلافه. در اصالت و تأخیر ممکن اختلاف باشه، در استصحاب آیا حجت است یا نه، و اگر حجت است در شک در مقتضی است یا رافع است یا مطلق است، در احکام کلیه است یا در موضوعات جزئی است اختلافه. ولی در قاعده طهارت هیچ اختلافی نیست، مسلمون فی هست، متسالمون علیه هست. لذا به همین جهت بحث نکردیم. یعنی جزء اصول هست، ولی ما که بحث نکردیم به خاطر آن است که متسالمون علیه هست. هذا اولا. و ثانیاً صاحب کفایه اشاره می کند این قواعد مخصوص به باب دون بابن هست، از قاعده طهارت در باب طهارت فقط استفاده میکنه. اصالت و صحه در رابطه با فعل مسلم است و امثال ذلک. قاعده فراغ و تجاوز مربوط به نماز است، جای دیگه نیست. و حال این که مسئله اصولی مسئله ایست که عناصر مشترکه و در همه ابواب فقه باید به درد بخوره، بنابراین چون اختصاص دارد به باب دون باب، مسئله اصولیه نیست. این پس یک حرف این است که مسئله اصولی هست ولی چون متسالمون علیه هست بس نمی کنه. مطلب دوم این است که اختصاص به بابن دون بابن دارد، مسئله اصولیه نیست. توجه فرمودید این مطلب را گفتن، ولی آیا این مطلب دومیش درسته یا نه مورد اعتراض قرار گرفته. ولی بهتر آن است که اون حرف اول را بپذیریم، ظاهرا خالی از اشکال است. این خب نه، مثلا فرض کنید در باب طهارت که میشه ازش استفاده کرد. البته یک بحثم این است که چنان که ظاهر علما اینه، ظاهر علما این است که اینا رو در قواعد الفقهیه ذکر کردن، حاکیش اینه که حاکی از آن است که قاعده فقهیه میدانن و مسئله اصولی نمیدانن. این حرفی بود مربوط به مقدمات ورود به بحث اصول عملیه. بعد وارد شدن در اصل براءت، فرمودن گاهی شک داریم فی شیء انه حرام او واجب، چه باید بکنیم؟ یعنی مقدمه ای وارد بشیم برای ورود به اصل براءت. ملاحظه کنید شک در ادله شرعیه گاهی موضوع قرار گرفته برای حکم واقعی، شک در ادله شرعیه گاهی موضوع قرار گرفته برای حکم واقعی، یعنی حکمی که بعدن ذکر شده است حکم واقعی است، حکم به هنگام شک و حیرت نیست. مثل کجا؟ فرمود اذا شککت فابن علی اکثر، در رکعات نماز وقتی شک میکنی فابن علی اکثر، فرمودن بنا رو بر اکثر بگذار، یک رکعت یا دو رکعت بعد چیکار کن؟ نماز احتیاط منفصلتن بخوان. درسته؟ این نماز احتیاط منفصلتن رکعتن او رکعتین باشد، این چیه؟ حکم واقعی است. یعنی ایها الشاک، حکم واقعی تو اینه. پس اینجا از محل بحث خارجه، ربطی به براءت ندارد، ربطی به احتیاط ندارد. شک موضوع قرار گرفته برای حکم واقعی که اتیان صلات احتیاط است منفصلتن. توجه فرمودید؟ اینجا از محل بحث خارجه. و گاهی شک موضوع قرار میگیرد برای حکم ظاهری، یعنی جایی که ما به هیچ وجه دسترسی به حکم واقعی نداریم، در حیرت و تحیر و سرگردانی و اضطراب قرار گرفته ایم، به ما راهی رو نشون دادن که اضطراب برطرف شود، ولی دسترسی به حکم واقعی میسور نیست. در این فرض دوم فرمودن وقتی شک که در حکم شرعی داری، در حکم داری، گاهی حکم مشکوک شما وجوب است، گاهی حکم مشکوک شما حرمت است، و منشأ این شک شما یکی از این امور است، یا فقدان نص است، یا اجمال نص است، یا تعارض نصین است، و یا اشتباه امور خارجی است منشأ شک شما. بنابراین شک یا در وجوب است یا در حرمت، منشأ شک یکی از این امور اربعه است. لذا اقسام شک شما 8 تا خواهد شد. شیخ اعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن بنابراین ما 8 نوع شک داریم، باید مسئله را به صورت مسائل 8 گانه مطرح کنیم و هر مسئله ای را جدا و علاحده حکمش را به تفصیل بیان کنیم. لذا طبق ترتیب شیخ انصاری اول شروع کرده است شبهه تحریمیه که منشأ شک فقدان نص است، شبهه تحریمیه که منشأ شک اجمال نص است، شبهه تحریمیه که منشأ شک تعارض نصین است، شبهه تحریمیه که منشأ شک اشتباه امور خارجیه است. باز این همین ترتیب را در شبهه وجوبیه بیان داشته است. صاحب کفای رحمت الله علیه می فرماید به این که از آن جهت که ملاک در همه اینها و نتیجه و اثر مترتب بر همه این اقسام غیر از تعارض نصین شیء واحد است، چون اثر مترتب شیء واحد است، وجهی برای اقسام ثمانیه شیخ انصاری وجود ندارد، لذا صاحب کفایه مطلبش رو اینجور فرموده است: وقتی شک کردید فی حکم، شک کردید در تکلیفی، وجوب باشد یا حرمت مهم نیست، منشأ شک اگر فقدان نس یا اجمال نس یا اشتباه امور خارجیه باشد، مسئلش واحد است، نتیجه واحده دارد، براءت جاری می شود. البته اگر منشأ شک شما تعارض نسین باشد، اینجا فرق می کنه. لما قلنا در باب تعارض روایات که خلاصه نتیجه تعارض چیست، در اونجا گفتیم یا رجوع به مرجحات است، و اگر مرجحی نبود اذن فتخیر، اگر نتیجه یا تخییر است یا ترجیح است، نوبت به اصول عملیه نمی رسد، چون در صورت ترجیح شما دلیل داری، همان دلیل راجع، در صورت تخییر هم شما دلیل داری، همانی که انتخاب کردی دلیل است، و با وجود دلیل نوبت به اصل نمی رسد. الاصل دلیلون حیث لا دلیل، شما دلیل داری. توجه فرمودید؟ این مبنای صاحب کفایه است. لذا می‌فرماید اقسامی که شیخ فرموده حداقل شش قسم او نتیجه و اثر واحد دارد، لذا ما اقسام وارد نمی‌شیم، بحث تعارض رو استثناء می‌کنیم، او را در باب تعارض خواهیم گفت، چون او به نظر صاحب کفایه وارد اصول عملیه نمی شود. یعنی اگر منشأ شک تعارض نسین است، از محل اصول عملیه خارج است. این کلام صاحب کفایه رضوان الله علیه است. لذا فرموده لو شک فی وجوب شیئن او حرمتهی ولم تنهز علیه حجتون جاز شرعن و عقلن ترک الاول، یعنی جایی که شک در وجوب داری، و فعل الثانی جایی که شک در حرمت داری، و کان مأمونن من عقوبت مخالفته، در مخالفت او عقوبتش تأمین شده است. حالا این عدم نهوزه، این عدم نهوز لأجل فقدان نس باشد یا اجمال نس باشد و احتمال کراهت و استصحاب، یا تعارض باشد در جایی که ثابت نشود ترجیحی در بین، و اما بناءً علی التخییر فرموده فلا مجال، جایی برای اصالت البراءه و غیره وجود ندارد. چرا؟ لمکان وجود الحجت المعتبره، حجت معتبره چیست؟ احد النسین است که انتخاب کردی، کما لا یخفا. پس بنابراین از اقسام ثمانیه شیخ صاحب کفایه دست برداشته. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه بر این کلام صاحب کفایه در مورد تعارض نسین ایراد گرفتن، فرمودن مورد تعارض نسین همیشه تعارض نسین دوتا روایت نیست، دوتا روایت نیست، گاهی ممکن است تعارض بین دوتا ظاهر کتاب باشد. اونجا اذن فتخیر نیست، اذن فتخیر یعنی بر فرض این که تخییر ثابت بشود در مورد روایتین متعارضین است و تعارض دلیل منحصر به تعارض روایات نیست، تعارض ظواهر را هم شامل می شود. مضافاً به این که اصل و قاعده در تعارض تساقط است، تخییر دلیل محکمی ندارد، اولاً ترجیح هم دو سه مورد بیشتر نیست، به ما وافق الکتاب ما خالف العامه و امثال اینها، دیگه ما بقیه مرجعات رو اصلا قبول نداریم، بنابراین در فرض تعارض نصین هم همیشه ما دسترسی به دلیل و حجت نداریم که شما بگید چون حجت وجود دارد نوبت به اصل عملی نمیرسد. نه، ممکن است ما قائل به تساقط بشویم کلن، ممکن قائل به ترجیح هم شدیم در ما وافق الکتاب خالف العامه المجمع بین الاصحاب، ولی در بقیه موارد قائل به ترجیح نمی شویم، ضمن این که روایات تأخیر از نظر سند به نظر ایشان قابل قبول نیست، تأخیر رو قبول ندارن، بنابراین مورد برای براءت باقی می ماند. پس کلام صاحب کفایه به اطلاق قابل قبول ایشان نیست. این مقدمه بحث بود که در کجا براءت جاری می شود یا مجرای براءت کجاست، و اما ادله براءت. و صلی الله علی محمد و آله.